کشور ما رخ داد، غیر از موضوع انرژی که تولید کشاورزی و صنعتی و حتی حمل و نقل و زنجیره های تأمین رو توی دنیا تحت تاثیر قرار داد، موضوع نهاده خیلی مهم کود به خصوص کود اوره که بخش مهمیش از 50% بودن کود اوره به صورت مستقیم یا به لحاظ نهاده از تنگه هرمز تأمین شد توی دنیا، 30% کل کودها، این سه تا کود معروف، از تنگه هرمز تأمین میشه و این رو هم بدونیم که 50% عمل کرده کشاورزی دنیا متأثر از کود نیتروژنی هست که به زمین ها داده میشه و خب اینها با اخلال مواجه شده. همین الان هم هزینه های کود توی کشورهای اروپایی و آمریکایی بالا رفته و هم بحث به اصطلاح تورم مواد غذایی ناشی از سوخت رو میخوا باش دست و پنجه نرم میکنن. خب میبینیم که هر چقدر که کشورها در آینده با توجه به اینکه این جنگ در کنار اینکه جنگ انرژی بود اما بیشتر جنگ غذا بود و احتمالا تبعاتش در انتهای فصل کشت ما بتونیم شاهدش باشیم در کشورهای اروپایی آمریکایی و سایر نقاط دنیا، همین درصد وابستگی که به کود داشتن، به این نهادهای پایه‌ای داشتن، خب اقتصاد کشاورزی آمریکا رو متاثر کرده. هزینه کود الان توی اروپا توی مثلا انگلستان 100% شده و تأثیر میذاره قطعا بر سفره ملت در تمام دنیا.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر مؤیدیان که در این گفتگو شرکت کردید و امیدوار هستیم همه ما تلاش بکنیم برای ثبات بازار، امنیت غذایی کشور و آنچه که امروز همه ما مسئولیت داریم در تحقق این شعار، اون رو به نحو مطلوب در آن جایگاهی که هستیم انشاءالله به انجام برسونیم. از شما هم ممنونم که این توضیحات رو به سمع دوستان عزیز شنونده رسوندید و ازتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. بنده هم خداحافظی میکنم. عرض موفقیت دارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد جواد مؤیدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ویژه برنامه شعار سال 1405، رادیو اقتصاد. فرصت پیشرفت.
خب عرض کنم حضور شما دوستان عزیز، برخی از مردم ممکنه تصور بکنن اقتصاد غرب در حالت ایدئال هست و ما میتونیم با ارتباط با کشورهای غربی یا وابسته کردن اقتصادمون به اقتصاد غرب مسیر پیشرفت رو دنبال بکنیم. به جای مطالبه اقتصاد مقاومتی، مطالبه ارتباط، وابستگی یا الگو گرفتن از اونها رو دارن. کارشناسان معتقدن باید این باور رو با نشان دادن درست و تحلیلی که بتونه بحران‌های اقتصادی موجود در آمریکا و اروپا و وضعیت حبابی اقتصادهای جنوب شرق آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس و علل خصوص تحلیل اقتصاد ایران قبل از انقلاب و شکست در این مسیر رو از نظرات نخبگان و مردم خودمون و کشورهای دیگه و کشورهای وابسته بهره بگیریم تا این باور غلط اصلاح بشه. و اما اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر بهروز محمودی، معاون سنجش تحول و سیاستگذاری سازمان ملی بهره‌وری ایران. آقای دکتر محمودی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید.
آقای دکتر، اگر بخوام مواردی رو از تاب‌آوری اقتصادی خدمتون مطرح بکنم، یکی از برجسته ترین اونها مثلا مردمی سازی اقتصاد یا تقویت توان تولید داخل یا کاهش وابستگی و یا مدیریت بازار مهمترینشون ارتقاء بهره‌وری و نوآوری هست. به نظر شما چقدر میتونه این موضوع ما رو کمک بکنه در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی؟
خیلی ممنون از در واقع وقتی که اختصاص دادید. این موضوع مهم و قابل توجهی هست. همونطور که مصدر هستید، به حال ابعاد اقتصاد مقاومتی که به نوعی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم توسط امام شهیدمون در سال 92 در واقع ابلاغ شده بود، یک بند بسیار مهمی در خصوص محور بهره‌وری داره و ابعاد اقتصاد مقاومتی رو تعریف میکنه که اقتصاد مقاومتی با یک دوراندیشی بسیار خوبی در واقع میبینیم تعریف میشه که اقتصادی است که مبتنی بر در واقع دانش و فناوری هست، درونزا هست، برونگرا هست و حالا ویژگی هایی داره از جمله اینکه عدالت محور هست و غیره، و اینها رو در قالب یک محور بند سوم این سیاست ها بیان میکنه که هدف اصلی این هست که محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد رو به عنوان یک کلید واژه در نظر میگیریم. خب حالا این رو ما در برنامه‌های 5 ساله گذشته از جمله برنامه هفتم هم که در حوزه جاری هست می‌بینیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حتی در خود مفاهیم برنامه همیشه به این موضوع اشاره شده. آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که این در واقع افزایش سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی، یعنی اینکه ما چگونه کیفیت رشد اقتصادی رو افزایش بدیم بدون اینکه بخوایم حالا صرفا تمرکزمون و تاکیدمون روی این باشه که منابع تولید و عوامل تولید رو ارتقا بدیم و افزایش بدیم، چه کار میتونیم بکنیم که در واقع از همون ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری بیشتری بکنیم. این کاریست که در واقع دولت‌ها باید در واقع در مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی دنبال بکنن. آنچه که در حال حاضر در واقع در برنامه هفتم در قالب یک مدل مفهومی بهش پرداخته میشه این هست که ما بتونیم در واقع علاوه بر این که در واقع عوامل تولید رو تقویت میکنیم،
بله،
در واقع کمک به سرمایه گذاری، کمک به توسعه در واقع تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور و همینطور توانمندسازی نیروی انسانی که حالا هم در بخش دولتی هم بخش غیر دولتی دارن فعالیت میکنن و همینطور ترویج و توسعه مفهوم رقابت پذیری و نوآوری در کشور که میتونه که از زمینه‌های بسیار مهم و کلیدی رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری باشه. اینها در قالب سیاست‌هایی در قالب رویکردهایی عنوان شده که مجموعه اینها در قالب طرح نظام ملی بهره‌وری به ابلاغ و تصویب در واقع شورای عالی راهبری برنامه هفتم هم رسیده. اما اون چیزی که من خواستم خدمتتون عرض کنم، چون اشاره فرمودیم به موضوع تاب‌آوری، اینه که آنچه که ما مشاهده میکنیم حالا از اقداماتی که در گذشته تا به امروز انجام شده در کشور در دولت‌های مختلف انجام شده، تجربه‌ای که ما به دست آوردیم بود که حالا قبل از حتی تجربه جنگ این بود که شاید این رویکرد سیستمی، رویکرد خیلی خشک و در واقع بوروکراتیکی که معمولا مبتنی و متأثر از رویکردهایی هستش که ما همیشه اینجوری یاد گرفتیم که انجامش بدیم، ما رو به نتیجه نرسونده. یعنی واقعا خیلی از اهداف ما داشتیم که در عمل به تحقق نرسیده و موفق نبودیم در رسیدن به اون اهدافمون. یک تغییر رویکردی لازم اینجا اتفاق بیفته که اون مبتنی بر تحلیل واقعیت ها و تحلیل روابط بین بازیگران هست که رویکرد اکوسیستمی بهره‌وری رو در واقع تعریف میکنه و ترویج میکنه. اینجا در واقع ما میریم دنبال شناخت واقعیت، شناخت شواهد و تحلیل شواهد میگردیم و دنبال این هستیم که در واقع روی آنچه که در عمل و در واقعیت در اتفاق میفته برنامه‌ریزی و تحلیل خودمون رو انجام بدیم. نمونه بسیار مهمی که الان سازمان در روی گزارش روی این قضیه کار میکنه این هستش که تجربه همین جنگ اخیر تحمیلی که داشتیم نشون داد که واقعا خیلی از حالا خوشبختانه این شواهدی هم که ما دست آوردیم خیلی مرتعید در واقع مدیران دیگه دستگاه اجرایی کشورم قرار گرفت. ما می‌بینیم که در مقامات ارشد کشور هم در مورد این موضوع صحبت می‌کنن که واقعا ما خیلی از کارهایی رو که قبلا حالا بنمایی داشتیم با سختی انجام می‌دادیم، دنبال می‌کردیم، در شرایط جنگی اتفاقا تونستیم، حالا با اینکه حتی در واقع نیروی کمتری هم سر کار بودن، حتی ما با شرایط بحران‌های مواجه بودیم، اما تونستیم خدمات عمومی و خدمات دولتی رو ارائه بدیم که ناشی از این هست که ما تغییر رویکرد رو بعد در نحوه ارائه خدمات و نحوه ارائه فعالیت‌هامون انجام بدیم. بنابراین میتونیم بگیم که ما با همون منابع، با همون آدم‌ها هستیم، همون مجموعه هستیم که تونستیم در واقع این اقدامات رو انجام بدیم. این معنیش اینه که در واقع یک نگاه جدیدی رو باید ما به نحوه حاکمیت در نحوه اداره منابعمون، به نحوه تخصیص منابعمون داشته باشیم که در واقع موضوع بسیار مهم و کلیدی هست که در واقع اون تجربیات حال ناموفقی که ممکنه قبلا داشتیم رو بتونیم ازش درس بگیریم و برای بهبودمون نتایج در آینده استفاده بکنیم.
آقای دکتر محمودی، اشاره فرمودید به تغییر رویکردمون. در واقع باید تفکرمون رو تغییر بدیم. یک نقش راه کلی ما لازم داریم که یه وقت جزیره‌ای عمل نکنیم تا بتونیم به این مهم برسیم. من نمیدونم واقعا این سنجش و این تحول سیاست‌گذاری الان صورت گرفته یا نه.
همین که عرض کردم خدمتتون، حالا ما اون طرحی که در قالب طرح نظام ملی بهره وری داشتیم با در واقع توجه و تحلیل اتفاقاتی بود که در واقع اقداماتی بود که دولت‌های گذشته در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم داشتن و دنبال کردن و رسید نهایتاً به برنامه هفتم و خیلی در واقع نزدیک هست به همون سیاستی که در اشاره کردم خدمتتون، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که نحوه در محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد رو اونجا مشخص میکنن، از طریق تمام سازی در واقع نیروی انسانی، از طریق تجهیز منابع، از طریق در واقع رقابت پذیری بیشتر، ترویج رقابت پذیری و غیره. این در قالب یک چارچوب مشخصی بیرون اومده که نگاه ها همونطور که فرمودیم نکته بسیار درستیه، نگاه های در واقع جزیره ای و دستگاه محور نداشته باشیم. یعنی ما نگاه همون غالبا این شکلی بوده که خب هر کسی موظف کار خودش رو انجام بده و دیگه نتایج رو خیلی دنبال نمی‌کنه. اما اگر واقعا مسئله محور شد و مسائل برخورد بشه، شد در واقع مسئله کشور در واقع روی کردمون تغییر بدیم، اون موقع ائتلاف هایی شکل میگیره برای اینکه بتونیم حل یک مسئله رو حل بکنیم. اگر یک مسئله رو زمین هست، مثلا موضوع انرژی الان موضوع کلیدی کشور هست، خب موضوع انرژی رو که یک دستگاه خاص نمیتونه به تنهایی حلش بکنه، بقید مجموعی از بازیگران اینجا نقش دارن که حتی ممکنه در خارج از دولت هم باید به کار گرفته بشن. این چارچوب رو ما در قالب کارگروه نظام ملی بهره وری هم مشترکه کردیم. البته اعتقادمون هست، همون که عرض کردم، نگاه های سنتی در واقع سیستمی که حتما قرار یه گروهی بشینن و ابلاغی دستورالعمل هایی داشته باشن کفایت نمی کنه. حتما این لازم هست، اما در کنار اون لازمه که در واقع ما مبتنی بر داده ها و اطلاعات واقعی، مبتنی بر تعاملاتی که بین این بازیگران صورت میگیره و مبتنی بر واکنش هایی که این سیستم ها نشون نسبت به سیاست های ما نشون میدن، اقدامات خودمون رو بتونیم بروز بکنیم و اصلاح بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی از اینکه این توضیحات رو به سمع دوستان عزیز شنونده رسوندید. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از اینکه وقت
اختصاص دادید. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر بهروز محمودی، معاون سنجش تحول و سیاستگذاری سازمان ملی بهره‌وری ایران. سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو. قسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از سنت، هنوی چیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه. وطن ایران من، وطن ایران
فدای خاک تو تموم جون من مثل ایران من مثل نیروتم وطن فدای خاک تو تموم جون عاشق کوچه پس کوچه های شهرم هم از تو واسه کشورم از رگ گردنم میگذرم میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم وطن ایران من وطن نیروتم وطن فدای خاک تو تموم جون وطن ایران من وطن نیروتم وطن فدای خاک تو تموم جون من
حاضر هستم شانس دارم از نزدیک ببینیم
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در صف خدمت. ایران. با آرزوی سلامتی برای تک تک شما همراهان رادیو اقتصاد، امروز در صف خدمت میخوایم بریم سراغ یک سازمان بزرگ که شاید جسته گریخته به پایکار بودنشون اشاره کردیم. سازمان جمعیت هلال احمر، سازمانی که نه تنها بحث خدمات و امدادرسانی داره، بلکه این روزها علاوه بر فعالیت‌های جدید مثل راه‌اندازی مرکز دیالیز در استان زنجان و فعالیت داروخانه جمعیت هلال احمر و خیلی از فعالیت‌های دیگه‌شون بسیار چشمگیر بوده. کسانی که بی‌منت پای کار بودن و از پیش برای این روزها آموزش دیده بودن. آموزش دیدن که من و شما دچار مشکل نباشیم.
خب همونطور که میدونید از تاریخ 9 اسفند ما اولین حمله که توسط ائتلاف رژیم جعلی اسرائیل و امریکا به کشور عزیزمون صورت گرفت، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حالت آماده باش قرار گرفت و این مرکز عملیات اضطراری جمعیت به صورت 24 ساعته در حال رصد هر گونه اصابت به کشور عزیزمون قرار داره و بلافاصله تیم‌های امدادی رو اعزام می‌کنن. خب جمعیت هلال احمر عموماً برای حوادث غیر مترقبه آمادگی داره، مثل زمین لرزه و سیل و اینها. بعد از جنگ 12 روزه یک برگی به خدمات جمعیت هلال احمر اضافه شد مبنی بر ارائه خدمات در زمان جنگ. با توجه به اینکه ما آسیب دیدگی منازل مسکونی خیلی متفاوت هست از شرایط حوادث غیر مترقبه، مجبور بودیم که آموزش‌های لازم رو در خصوص نحوه آواربرداری، نحوه جستجو نجات و موارد اینچنینی رو به همکاران ما آموزش بدیم. بعد از جنگ 12 روزه بلافاصله دقیقاً روز 13مش به دستور آقای دکتر کلیوند تمام مدیران محترم و عامل و اعضای شورای معاونین جمعیت هلال احمر درس آموخته‌های جنگ 12 روزه رو احصا کردن. خب یکی از درس‌هایی که ما تونستیم احصا بکنیم این بود که آمادگی خودمون رو در زمینه ارائه خدمات در شرایط جنگی ارتقا بدیم. خب طبیعتاً هم آموزش‌ها به افراد بود که همه این کارا انجام شد، هم تعداد افراد. تقریبا ما 70,000 داوطلب امداد و نجات داشتیم که این عدد به 100,000 داوطلب امداد و نجات تغییر پیدا کرد، به علاوه آموزش‌ها و تجهیزات لازم. تجهیزات بسیار زیادی با کمک دولت محترم خریداری شد و تونستیم به تجهیزات جمعیت هلال احمر اضافه بکنیم. آموزش نحوه استفاده از اینها رو هم آموزش دادیم. دلیلمون هم این بود که با توجه به سابقه رژیم جدی اسرائیل مبنی بر نقض آتش بس در لبنان و غزه احتمال حمله مجدد میرفت، به خاطر همین به صورت خیلی سریع سعی کردیم آمادگی لازم رو در جمعیت هلال احمر ایجاد بکنیم. در زمینه سازمان امداد و نجات، خب بحث امداد و نجات، جستجوی تخصصی، ارزیابی تخصصی، آواربرداری سبک، تیم‌های جستجو و نجات، اهم سگ‌های زنده یاب و رادارهای زنده یاب، به علاوه فوریت‌های پزشکی در محل در دستور کار امداد و نجات جمعیت هلال احمر قرار داره و الان تیم‌های امدادی ما مرتب این کار رو انجام میدن. به محض اصابت تقریباً تیم‌های امداد و نجات ما حضور پیدا می‌کنن. تقریباً زمان رسیدن تیم‌های امدادی مجهز در جهان بین 6 تا 8 دقیقه است. یعنی اگر در جهان تیمی بین 6 تا 8 دقیقه برسه میگن یک تیم امداد و نجات خیلی قوی دارن. الان در شهرها متوسط زمان رسیدن تیم‌های هلال احمر به زیر 4 دقیقه رسیده. خب این نشون دهنده اینه که بلافاصله تیم‌ها حرکت می‌کنن، محل اصابت شناسایی میشه و اقدامات لازم در این خصوص انجام میشه. اما غیر از سازمان امداد و نجات، دو تا حوزه دیگه مثل داروخانه‌های جمعیت هلال احمر که یکی از درس آموخته‌های ما در جنگ 12 روزه، قطعی اینترنت، قطعی نسخ دارویی، قطعی شبکه بانکی بود که اینها خوشبختانه تعمیرات لازم انجام شد و دپوی دارویی. در زمینه داروخانه‌ها تا این لحظه که ما با هم صحبت می‌کنیم هیچ گزارشی مبنی بر کمبود داروهای تک نسخه و خاص مرتبط با جمعیت هلال احمر گزارش نشده و همه داروخانه‌ها فعال هستن و خدمات داره ارائه میشه. ولی در مرحله دوم بحث خدمات جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر هست، مثل کاردرمانی، فیزیوتراپی، تولید اعضای مصنوعی که اینها در جمعیت هلال احمر غیر از یک مرکزمون که در مجاورت رسالت صورت گرفت و چند روزی روند فعالیتش کند شده بود که مجددا به چرخه عملیات بازگشت، تقریبا تمام مراکز خدمات توانبخشی جمعیت هلال احمر در حال ارائه خدمت هستند. و غیر از این مواردی که عرض کردم که در شرایط جنگی دارن خدمات میدن، سایر خدمات جمعیت هلال احمر برقرار هست، مثل خدماتی که مربوط به حوادث ترافیکی است، خدماتی که مربوط به حوادث جوی است. خب طبیعتاً همکاران ما غیر از شرایط جنگی باید این اقدامات رو هم انجام بدن و در دستور کار دارن. به علاوه این که ما خدمات مربوط به بیماران دیالیزی رو هم در جمعیت هلال احمر داریم پیگیری میکنیم. همین در چند روزه جنگ مرکز ارائه خدمات دیالیزی ما در شهر زنجان با 50 تخت افتتاح شد. با دستگاه‌های روز سعی داریم خدمات رو بدیم. خوشبختانه این خودش باعث افزایش رضایت‌مندی بیماران و کاهش زمان انتظارشون برای انجام دیالیز هست. در بقیه استان‌ها هم که در طبق برنامه در دستور کار بوده در حال پیگیری هستیم و در حال انجام هست. و باید عرض بکنم که همچنان همکاران ما به صورت آماده باش در حال ارائه خدمت هستند.
ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار.
بی تردید خدمات ارزشمند و تلاش‌های شبانه روزی همه کسانی که در صف خدمت هستند ماندگار خواهد.
ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و سوار. ایران 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 ایران.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا، سلام. با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. در قدیم علامت یک نوع راه ارتباطی محسوب می شد. با گذر زمان علامت ها هم مدرن شدند، به طوری که امروزه صنعت تابلوسازی و تبلیغات محیطی به یکی از اصلی ترین رسانه ها تبدیل شده است. مصری ها و رومی ها با هک کردن نشانه های مختلف روی سنگ و چوب مبادرت به ساخت نماد یا تابلو می کردند. در سال 1390 میلادی تابلو به عنوان یک علامت در مصر و به خصوص میان نظامیان به شکل رسمی و برای تفکیک نظامیان از یکدیگر مورد استفاده قرار می گرفت. در قرن 18 میلادی دوره شماره گذاری برای منازل آغاز شد و در اواخر قرن 18 از آن برای نامگذاری مغازه ها و مکانهای تجاری استفاده می شد. در همین زمان تابلوسازی به عنوان یک شغل شناخته شد که در آغاز تابلوهایی از جنس چوب و فرز ساخته می شدند. بعدها ساخت تابلوها به روشهایی مانند حروفهای برجسته فلزی و تابلو نئون پلاستیک تغییر کردند. همزمان با انقلاب صنعتی که ماشینهای موتوری اختراع شدند، نایلون و مشتقات آن ساخته شد که بر روی تبلیغات محیطی و تابلوسازی تأثیر زیادی گذاشت. کارخانه ها، مغازه ها، تولیدی ها و غیره نام های تجاریشون رو روی یک تابلوی بزرگ به نام بیلبورد و فلکسی معرفی می کردن. تابلو با ابعاد بزرگ در قاب هایی از جنس آهن یا چوب ساخته می شوند و پشت آنها مهدابی نصب می شوند. در ایران خوشنویسان و استادان خط روی پارچه یا دیوار با خط زیبا نام مغازه و کالا را خطاطی می کردند. از تابلوهایی با جنس سنگ و چوب که روی اون حکاکی می کردند نیز استفاده می شد. هنرمندان خوش‌ذوق ایرانی در گذشته از کاشی برای سردر مکانهای مذهبی استفاده می کردند. به مرور زمان این روش برای مکانهای دیگر هم مورد استفاده قرار گرفت. آنگاه که یوهانس گوتنبرگ در سال 1440 دستگاه چاپ را اختراع کرد، راه برای تولید آگهی‌های کوچک، تابلوهای دستی، پوستر و گونه‌های دیگر باز شد که نخستین نمونه از تابلوهای تبلیغاتی بودند. در دهه 1790 لیتوگراف به وسیله آلوویس سنفلدر اختراع شد. در دهه 1830 در آمریکا نخستین تابلوهای تبلیغاتی را جورج بل اختراع کرد. او می‌خواست برای یک سیرک تبلیغ کند و در نتیجه تابلوی تبلیغاتی بزرگ و رنگارنگی را در سال 1835 تهیه و نصب کرد. نخستین قرارداد اجاره تابلوی تبلیغاتی در سال 1867 ثبت شد. در پایان قرن 19 هم قالب مناسب تابلوهای تبلیغاتی تعریف شد و محبوبیت آنها افزایش یافت. نمایشگاه سال 1889 پاریس نخستین تابلوی تبلیغاتی 24 صفحه‌ای را معرفی کرد که به قالب استانداردی برای تابلوهای تبلیغاتی در همه جا تبدیل شد. ایجاد یک ساختار استاندارد در قرن 20 موجب رونق کارزارهای تبلیغاتی شد. شرکت‌های بزرگ تولید انبوه تابلوهای تبلیغاتی را به عنوان بخشی از برنامه‌های بازاریابی ملی خود آغاز کردند. سال 1912 بیشتر شهرها و مناطق شهری آمریکا دارای تبلیغات در فضای باز بودند. در میانه دهه 20 نخستین شرکت تبلیغات فضای باز در بورس نیویورک ثبت شد. تا دهه 1960 محدودیت‌های درباره اندازه، فاصله قرارگیری و طراحی تابلوهای تبلیغاتی وجود نداشت، اما وضعیت در سال 1965 بر پایه قانون زیباسازی بزرگراه‌ها تغییر کرد. در واقع